أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو نبأ قديم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأعبينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر فما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعده. بعد از بیان اون عناصر محوری سوره مبارکه صاد که در مکه نازل شد و اشاره اجمالی به شش پیامبر از انبیای الهی و بررسی قصص نه پیامبر از انبیای الهی علیه السلام که از این نه پیامبر با این جریان که وذکر وذکر یعنی داستان اینها را بیاد بیاور به استثنای یسعوز الکفل، اونگاه به مسئله جمع‌بندی این مطالب سوره می فرمازد. بعد از این که فرمود و ما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض ما بينهما العزيز القفار، که توحید است. فرمود قل هو نبأ عظیم. این هو ظاهرا باید به توحید برگردد که مرجع نزدیک و وحید این بسر است. از اون جهت که مسئله معاد هم در بعضی از آیات و سور به عنوان نبأ عظیم مطرح است، یسألونک عن النبأ العظیم بمانند آن، چه این که ولایت و نبوت هم از همین قبیل است، لذا محتمل دانستند که این هوه به معاد برگردد، این هوه به نبوت برگردد. ولی اصلش توحید است که در این آیه قبل ذکر شد. به هر کدام از این سه اصل از اصول دین برگردد حق است. معناش این است که جریان اصول دین خبر مهم عالم است. کل این عالم به قیامت منتهی می شود. مهمترین جریانی که انسان در پیش دارد مسئله معاد است که رجوع به مبدأ است. این خبر بسیار مهم است، هم باید دربارش علمن تحقیق کنی، هم عملا معتقد باشی و و بر اساس او حرکت کنی. این یه خبر مهمی است. مهمترین خبر عالم همینه. اگر در بعضی از روایات دارد که یسالونک عن نبأ العظیم، نبأ عظیم ولایت اهل بیت است، اون هم همین طور است. نبوت، ولایت، معاد، اینا جز اخبار مهم عالمند که با سرشت و سرنوشت انسان همراهند. این طور نیست که یک گزارش باشد بیرون از جان آدم، یا اگر مربوط به انسان است در حوزه دنیای او باشد. این مربوط به هویت انسان است در دنیا و برزخ و معاد. معاد یعنی ابدیت. دیگه از این خبر مهمتر چه خواهد بود؟ لذا فرمود تحقیق کنید، یک، باور کنید، دو. سر این که فرمود شما از او معرضید اظهار تأسف میکند، برای اینکه شما از در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه حسی هستید. درست است که با بنی اسرائیل فرق دارید، ولی فکرتون هم فکر برخی از بنی اسرائیلی هاست که گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. اونا که گرفت در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه حسی هستند، ممکن است اسلامی حرف بزنن ولی اسرائیلی فکر میکنن، برای اینکه اونا میگفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. فرمود شما از اونها اعراض میکنید و انتو انهو معرضون. بعد فرمود شما درباره سر جریان عالم اعلا از من سوال میکنید که فرشتگان در هنگام آفرینش انسان چه اعتراضی داشتند، با خود چه میگفتند، شیطان چه میگفت. درست است که من پیامبرم، ولی علم من ذاتی من نیست. ذات اقدس اله هر علمی را که به ما داد ما عالم میشویم. هر دستوری بده، هر علمی بده، گزارش عطا کنه، ما با خبر میشویم. من ذاتاً از اون چه که در ملأ اعلا میگذرد یا گذشته است آگاه نیستم، اما وقتی خبر به من برسد که در هنگام آفرینش انسان فرشته ها چه گفتن، خدا چه گفت، شیطان چی گفت، ذات اقدس اله درباره او چه تصمیم گرفت، اینها که به من وحی رسیده است به شما گزارش میدهم. ما کان لی من علم بالملأ الاعلا اذ یختصمون. افتعال، باب افتعال گاهی کار با مفاعله رو میکنه. اینا مخاصمه داشتن، نه با هم مخاصمه داشتن بلکه با پیشنهاد الهی مخاصمه داشتن. حالا ممکن است اون پیشنهاد را ذات اقدس اله به وسیله برخی از فرشته های ملأ اعلا اعلام کرده باشد. این که فرمود قلنا للملائکه اسجدوا، با ضمیر متکلم مع الغیر فرمود، شاید این گزارش هم که انی جاعل فی الارض خلیفه، این را هم به وسیله فرشتگان برتر با سایر فرشتگان در میان گذاشته باشد که گفتگوها و سوال و جواب مستقیما بین ملائکه‌ای که خواستن سوال بکنن با ذات اقدس اله نبود، بین مأموران الهی بود که این مطلب را به سایر ملائکه ابلاغ کردن با سایر ملائکه. وقتی خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، اگر این پیام را به وسیله برخی از فرشته ها اعلام کرده باشند، اونگاه اختصام در ملأ اعلا سامان میپذیرد. فرشتگان گفتن به این که خب نحن نسبحه به حمدک و نقدس لک، تو اگر خلیفه میخواهی ما اهل تسبیح و تقدیسی، چه موجودی را، چه کسی رو شایسته تر از ما میدانی برای خلافت؟ این اختصام یعنی این مخاصمه در ملأ اعلا بین اون فرشته ها برقرار شد، نه مستقیما با الله. البته کاری که ذات اقدس اله به وسیله فرشته ها انجام میدهد، اون کار در بخش دیگری از قرآن به خود خدای سبحان اسناد داده میشود. فرمود ما کان لی من علم بالملا الاعلا، هنگامی که اینها مخاصمه دارند، البته اختصامی که در فرشته هاست نظیر تنازع محمود و ممدوح است که در بین بهشتی هاست. بهشتی ها یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها لا تأثیم، برای گرفتن این کأس ها و قدح ها و جام ها یه تنازع محمود و ممدوح لذت آفرینی دارند. این تنازعی که در بین فرشته هاست به قرینه نفی جنس که فرمود اصلا لغو در اونجا نیست، گناه در اونجا نیست، معلوم شود یه تنازع دوستانه و مهربانانه است که برای ربودن این کأس ها با هم منازعه مهربانانه دارن، نه نزاعی که با کینه و حسد همراه باشد. یه همچنین نزاع محمود و ممدوحی که در بهشت بین بهشتی ها هست، ممکن است در بین فرشته ها در ملاء اعلا بین فرشته ها باشد. از یختصمونه، فرمود اونها چه مخاصمی داشتند تا به من وحی نرسد آگاه نیستم. این یوها الیه، تنها چیزی که بالاصاله برای من به عنوان وحی می آید این است که من نظیر مبینم، یعنی به صورت شفاف از دروغ، از حسد، از گناهان دیگر باز می دارم، شما را انذار می کنم و دوزخ را مطرح می کنم. سر طرح قصه ابلیس در چند سوره، برای اینکه مهمترین مشکل جامعه بشری همون حرص است و تکبر است و امثال ذلک، ایناست که جامعه را از پا در میاره. دروغ گفتن، حسد داشتن، متکبر بودن، هوا و هوس محور بودن، اینا جامعه رو واقعا از پا در می آورد. فقر و نداری تا اندازه انسان را متزلزل می کند، اما جامعه دروغ، جامعه خلاف این برپا نمی ماند. لذا قصه ابلیس را که مسئله تکبر، مسئله حسد دامنگیر او بود، هر از چنگاهی به مناسبت های ذکر می شود. فرمود این یوها الیه الا انما انا نذیر مبین. اونگاه از یعنی وذکر، این مسئله اختصام ملائکه اعلی را حال ذکر می فرماین. از قال رب کل الملائکته اینی خالق بشرا من طین. حالا این رو بلا واسطه فرمود ممکن است، مع الواسطه فرمود ممکن است. خدای سبحان به فرشته ها فرمود من بشری را از تین میخوام خلق کنم. فیضا سویت، وقتی دستگاه بدنی او کاملا تکمیل شد. این نظیر سرامیک دستی نیست که مجسمه سازی شده باشد. کل این جریان یعنی دستگاه درون و بیرون، همه جهاز درونی و دستگاه گوارش، قلب و مغز و اینها را من ساختم. ثم نفخت فیه من روحی، نظیر مجسمه و سرابک نیست که فقط ظاهر بدن را نشون بدهد. فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. فرشته ها از روح خدا با خبر بودن، فرشته ها از تنزل روح خدا در کالبد بشر با خبر شدن، کیفیت نفخ را باور کردن و فهمیدن. این که فرمود من بشری را از تین، در بخشی از آیات، در سوره مبارکه بقره، در سوره مبارکه طه، در سوره مبارکه هجر، در سایر سور گاهی دارد به این که در الرحمن انسان از تراب است، گاهی دارد از تین است، گاهی دارد من همه مسنون است، گاهی دارد از سلسال است. همه اینها درست است، چون هر کدام از اینها مرتبه از مراتب سیر تکاملی این ماده هست. اونجا که فرمود تراب است درست است، تین است درست است، همه مصنوع است درست است، سلسال است درست است، چون این مقاطع را که یکی پس از دیگری طی می کند از هر گوشه خبر داده بشود درست است. فرمود وقتی من اون را از تین خلق کردم بدنش مستوی شد، از روح خودم در او می دمم و نفخت فیه من روحی، و این میشه انسان و زنده. در اون حال قعو یعنی بیفتید برای او سجده کنید، فقعو له ساجدین. بله، چون افاظت کل شئین به حسبه دیگه، ذات اقدس الله که معاذالله دهان و زبان و لب و دندان ندارد که بدمد. این بیان نورانی است، همین که فرمود فاعل لا بالحرکه، همین است دیگر. این که در سوره مبارکه یاسین گذشت که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، این تو نیست که خدا دستی داشته باشه، پایی داشته باشه، معاذالله. اونجا که فرمود خلقت و به یدی از قبیل است، اونجا فرمود گفتم، نه یعنی حرف زدم. در دستگاه الهی نه سخن از ابریس نه عربی، حرف را خدا ایجاد می کند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اونم با فعل که فعل و اراده است انجام می شود. این بیان نورانی از تعبیر که فرمود فاعل لا بالحرکه از همین قبیل است. ما اگر خواستیم یک آیتی از آیات رقیق و ضعیف کار خدا را بدانیم بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، در درون خودمون یه چیزا ایجاد میکنیم. ما اگر بخوایم بیرون یه کار را انجام بدیم بالاخره با دست و پا و حرکت است، اما اگر خواستیم یه مطلبی را در ذهنمون ایجاد بکنیم، این دیگه دست و پا نمیخواد، این حرکت نمیخواد، این کوشش و تلاش نمیخواد، به صرف اراده حاصل میشود. الان ما حره مطهره امام هشتم سلام الله علیه رو در ذهن اون ایجاد کردیم، این به صرف اراده ایجاد میشود، این با فعل و تلاش و کوشش دست و پایی نیست. اگر بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، اون چه در درون جان انسان است، آیه از آیات انفسی خداست در برابر آیات آفاقی، این نمودار ضعیفی از فعل خدا را به ما نشون میده. و هر تقدیر فرمود وقتی من این کار را کردم شما سجده کنید. خب مستحضرید در سوره مبارکه بقره که اولین بار این قصه نقل میشود، بین جریان نفخ روح با جریان سجده اون داستان عظیم تعلیم اسماء مطرح است. فرمود اینی جاهلون فر ارز خلیفه، اونا عرض کردن به این که نحنو نسبه و حمده که به نقد سولک، بعد هم فرمود و علم آدم الاسماء کلها. بعد از اون همه که تعلیم انجام شد اونگاه فرمود به قلنا اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی تسویه بدن بود یک، نفخ روح انسانی بود دو، تعلیم اسما بود سه، عرضه اسما بر ملائکه بود چهار، اظهار عجز ملائکه بود پنج، دستور انبا و تعلیم بود شش، آدم سلام الله علیه شده معلم ملائکه در بخش انبا فقط تعلیم، این هفت. و این قصه قضیتون فی واقعتن نیست، مال آدم نیست، مال آدمیت است، یعنی مال انسان کامل است. الیوم معلم ملائکه وجود مبارک حضرت است. اگر گفته شد یا آدمو انبئهم و اسماء هؤلاء، الیوم مثل این که به حضرت حجت دستور می دهد یا حجت الحسن علیه و علی آبه یا سلام انبئهم اسماءها اولا. این به مقام انسانیت است، مال انسان کامل است، نه مال شخص. فی قضیتون فی واقع، اون امر مهم در وسط واقع شد. بعد آیه 34 از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، غرض این است که اگر یه وقتی در یه جا خلاصه ذکر می شود، نشان آن نیست که بلا فاصله بعد از استوای بدن و نفخ روح جریان امر به سجده صادر شده باشد. فرمود و ازا سویته ارچه که کار کن چند تا کن فیکونه دیگه، هم اون نفخ روح کن فیکون است، اما در جریان خلق بدن کن فیکون نبود، اونجا رو نفرمود کن فیکون، انما امره نه خلقه. اگر فرمود له الامر والخر، بخش خلق را ذات اقدس اله زمانمند ذکر کرده، فرمود و قدر اقواتها فی اربعت ایام، یا خلق السماوات والارض فی ستت ایام. خلق یعنی خلق، امرم یعنی امر. اگر فرمود الا له الخلق و الامر یک یعنی یک، بعد فرمود انما امره اذا اراد شیئا، یعنی دو مطلب دیگه، دو مطلب یعنی دو مطلب. بنابراین هیچ وقت نباید مسئله خلق و امر رو با هم خلط کرد. اونجا که دارد خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، قدر اقواتها فی اربعت ایام، اونجا که امر است با کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا نه انما خلقه. خب پس بنابراین خلقش زمانمند بود، تراب بود، تین شد، همه سلسال، همه مسنون شد، سلسال شد، در دراز مدت اونگاه نفخت فیه بن روحی سامان پذیرفت. بین نفخ روح و سجده فاصله ای نیست در سوره مبارکه صاد، ولی در سوره مبارکه بقره فاصله فراوانی است. غرض آن است که در اونجا مراحل فراوان است، یعنی مسئله سوال کردن، تعلیم اسماء یک و گزارش ثم عرضهم علی الملائکه، بعد ملائکه گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بعد به آدم دستور داد که یا آدم انبئهم باسمای حالا نه علمهم، اونا انسان کامل نیستن که عالم به اسماء بشوند، اونا فقط در حد نبأ و گزارش و خبر مستحضرن. اونه که اسماء الهی را کاملا عالم و آگاه هست، اون انسان کامل است. بالاخره یا آدمو این کل این قصه وسط واقع شد، بین خلقت آدم و بین دستور سجده اون جریان ها اتفاق افتاد. اگر در سوره صاد یا سوره هجر مانند آن بلا فاصله سخن از دستور سجده بعد از امر است، معناش این نیست که وسط فاصله نشده. فرمود ما گفتیم سجده بکنید، فقعوا له ساجدین، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، هیچ فرشته ای امتنا نکرد الا ابلیس استکبر. درباره ابلیس منشأش استکبار است، که طرح قصه آدم و ابلیس و فرشته ها برای پرهیز از کبر و دروغ و حسد ایناست. ما هرچه می کشیم به می چشیم از همین دشمن های درونی ماست، وگرنه جامعه ما بهشت است. یعنی اگر این 70 میلیون تصمیم بگیرن دروغ نگن، رو هوا حرکت نکنن، ایران میشه بهشت. این همه خونهای پاکی که ریخته شد ایران بهشت نباشد جای تعجبه. مشکل ما همون شیطنت ماست، دروغ تو ما کم نیست، استکبار و خودخواهی کم نیست، حسد کم نیست، همه اینها ما رو اقرب به درون ماست دیگر. فرمود این یه بیان نورانی حضرت شمی که در خطبه قاصد دارد، فرمود این 6000 سال سابقه عبادی داشت، یک جا همه را به هم زد در اثر همون کبر و غرور. این دشمن همه ما هم هست، این طور نیست که حالا ما رو رها بکند. این اعدا عدو تو درون ما هم هست. خب کسی با سابقه 6000 سال 60 سنه لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره اوزاش به هم زد، خب ما هر لحظه باید بگیم اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. این در کمین ما هست. اون بیانی هم که شیاطین را وجود مبارک سلیمان در بند کشید، اونا برای که راهزنی نکنند و قتال بسو نباشند، وگرنه اصل شیطنت که اغوا کنند دست و تزیین کنند دست و امر به منکر و نهی از معروف میکند و وسوسه میکند، او همیشه هست. منتها اگر کسی سلیمان باشد خب میتوان اینا را در بند بکشد، ولی اگر سلیمانی فکر کند عالمی باشد که از ورثه انبیاست، او لااقل میتواند خودش نجات بده. این رو قرآن وعده داد، از ما ساخته نیست که کار سلیمان انجام بدیم، ولی از ما ساخته است که او را طرد کنیم. بود الذین اتقوا آمنوا واتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فقط مردان با تقوا همیشه مراقبن، میدونن کعبه دل خیلی قداست دارد، به ذات اقدس الهی فقط من روحی همین دل رو گفته، وگرنه اون گل رو که نگفته من روحی، که این قداست دارد. این کعبه دل درش باز است، اون شیطانم احرام میبندد. این حرامی است که احرام بسته است، نه محرم. این حرامی احرام میبندد، وارد صحنه میشود که از در دل وارد دل بشود و دل را تصاحب کند. فقط مردان با تقوا چون مراقب قلبند، اذا مسهم طائفون، یعنی این حرامی که احرام بسته به عنوان طواف میخواد دور کعبه دل بگردد، اینا میفهمن این حرامیه. تذکروا فاذا هم مبصرون، این اعوذ بالله رو برای همین گذاشتن دیگه، اینا محفوظن. حالا اگر کسی نتوانست اونا رو به بند بکشه مثل سلیمان، میتواند به بند اینها گرفتار نشه. این هست، این که ما گفتن همیشه مراقب کارتون باشید، این خاطرهایتون رو واضح باشید، این نماز با حضور قلب بخونید، برای همینه. مبادا بگذارید حواستون جای دیگر باشد، اگر حواستون جای دیگر بود خب این در کمینه دیگه. غرض این است که سلیمان سلام الله علیه اون کار کرد، جلوی وسوسه را نگرفت. یک، دیگران اگر کار سلیمانی مقدورشون نیست، کار با تقوا مقدورشون هست که خودشون رو نجات بدن. اینجا هم فرمود این سابقه کفر داشت، این کان را ما دلیل نداریم بگیم و سار مدل کافرین، این کان و کافرین یعنی یک استکباری در درون درون او نهفته بود که در امتحان روشن شد. این کان مدل جن همینطور است که خب خلقتش از جن بود، خودش هم اعتراف کرد که خلقتنی من نار و خلقته من تین. اما این و کان من الکافرین، ما از کجا دلیل داریم که بگیم کان منی سار است؟ بارها به عرضتون رسید، از مغنی و هشام صاحب مغنی از شافعی نپرسید امثال این مسائل. او چون گفته کان گاه منی سار است که هیچ راهی برای این نداشت، انسان گاهی میگه کان من الکافرین یعنی سار من الکافرین. وقتی هم ما به آیات مربوط به جبال میرسیم، به سویرت الجبال و کانت سرابا، اگر چنونچه به روایات اهل بیت آشنا باشیم میفهمیم کانه منی کانه است نه منی ساره. کوه ها می روند تا میشن سراب، نه سراب سیرورتی به سراب داشته باشن. دنیا هم که بودی او سراب بود، منتها خیال میکردی کوه سخت و سفتیه. و کاونت سرابا، غرض آن است که این چنین نیست که آنها کجا کانه معنی سار است، کجا کانه معنی خود کانه است. مغنی که کف ادبیات است، اینه که کتاب علمی نیست که آدم به حساب مغنی و جامی بخواد آیات رو معنا کنه. آیات رو خود قرآن باید معنا کنه. به هر تقدیر فکان من الکافرین، این در درون او یک کفر بود، منتها الان ما با امتحان روشن کردیم. این تو اونا بود که واقعا مؤمن واقعی بود، حالا شده کافر. مؤمن واقعی که 6000 سال با فرشته هاست که دیگه کفر نمیورزد. که اگر استکبار بود و اگر حسد بود، برمیشه در درون او یه مشکلی داشت با وحی الهی، با دستور ذات اقدس اله. فهمت این در درون همه هست و همین به درون شما راه پیدا میکنه، منتها در حد وسوسه است. وسوسه هیچ حجتی برای شما نیست. خب او تحریک میکند، عقل و فطرت هم از درون شما را هدایت میکنند، وحی نبوت و ولایت هم از بیرون شما را هدایت میکنند. شما رهبران فراوان دارید، او روی راه زن است. شما چندین راهنما دارید، چندین کمک دارید، این همه فرشته ها کمک شما هستند، این همه انبیا و اولیا و اهل بیت کمک شما هستند، عقل و فطرت هم که شما هستن. غرض اینه که در درون او این بود، بالاخره این امتحان او رو علنی کرده است. و کان من الکافرین، اما اگر چون چه انسان گرفتار یک استکبار مرموز مستتر نباشد، وگرنه بالاخره انسان یه روکشی از عبادت داشته باشد، مشکلی حل نمیشه. بر در زمینه صاف عبادت خیلی راه گشاست، و در درون اگر یه خوی غرور باشد، بالاخره آدم گرفتاریش در یه وقتی ظاهر میشه دیگه. نه همش این طور دیگه، همه اون قصه تعلیم، اما آزمون که این که خود مسجد الله که این قرینه لبی، قرینه عقلی او را همراهی میکند که این زیلش با صدرش فرق میکند. به فرشته ها گفتن برای آدم سجده بکنید، خب به انسان های عادی که نمیگن به انسان ها برای انسان سجده بکن، که خود این مقام صاحب تعلیمات، این روایات فراوانی است. و نحن الاسماء الحسنا، گاهی سوگند یاد میکنن والله نحن الاسماء الحسنا، نحن الکلمات و تامات. این روایاتی که قبلا تو مناسبت آیاتی خوندیم که ائمه فرمودن همین، فهم ما اسماء الحسنا حقی، ما کلمات تامه الهی هستیم. فتلقى آدم من ربی کلمات، ما بودیم، یعنی مقام انسانیت دیگر، مقام شامخ انسانیت، که در اسلام بین این چهار تا معصوم که نور واحدن فرقی نیست، به این مقام تمسک شده. پس بنابراین تعلیم مال اینها، مال این مقام در حقیقت. اما به اینها نمیگن که شما برای انسان سجده کنید، اینها خودشون مسجدون لهن. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس است تکبر و کان من الکافرین. بعد این اعتراض از اینجا شروع می شود. غرض این است که اگر در اسنا چند آیه فاصله باشد که آیات یفسرو بعضه بعضها از همین قبیل است، برابر آیات روشن و شفاف سوره مبارکه بقره یک و آیات روشن و شفاف سوره مبارکه طه دو، این صحنه صحنه وحی و نبوت و شریعت نبود. بعد از اینکه اینها هبوط کردن، از اون بعد مسئله دین و شریعت و وحی و امر و نهی آمده. پس در اون صحنه نمی شود گفت این تنزیهی بود، ارشادی بود، نهی مولوی بود، ترک اولویت بود، هیچ، یعنی هیچ. وقتی اصل شریعت نباشد، شریعت بعد بخواهد بیاید، نمیشود گفت که لا تقربا نهی تنزیهی بود، نهی مولوی بود، نهی ارشادی بود، نهی تحریمی بود، اینا نبود. خب فرمود قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، من با دو دستم انسان را آفریدم. تو روایات ما هست که کلتا یده رحمان یمین. این روز هم که متعلق بود مبارک باب الحواج امام کاظم سلام الله علیه بود، در باره امام کاظم سلام الله علیه هست کلتا یده ابی ابراهیم یمین، هر دو دست امام کاظم راست بود. این که میگن کلتا یدیه یمین، برای اینکه آدم با ایمان با دست چپم کار خیر میکند، با دست راستم کار خیر میکند. دیگران کلتا یدیه شمال، با دست راستم گناه میکنم چه که با دست چپم گناه میکنم. یمین یعنی یمن و برکت. اگر در بخشای دیگر یمین و یسار نگفت، توضیح داد میمنت داریم و مشعمت، اصحاب المیمنه اصحاب المشعمه. منظور راست و چپ نیست، منظور یمن و شوم است. اونای که اهل یمن و برکتن اصحاب میمنتن، اونای که اهل تباهی و گناهن اصحاب مشعمتن. مشعومن نه میشون، مشعومن شومن زشتن، کارشون حرامه. اگر درباره ذات اقدس اله آمده است کلتا یده رحمان یمین، همین وصف درباره وجود مبارک ابی ابراهیم علیه السلام آمده است که کلتا یده یمین. این معلوم شد دست ظاهری نیست دیگر. خب فرمود من با دست جمال و جلال خلق کردم. تو این دعاهای شبهای جمعه که میگیم باسطول یده نبلیتیه بلعتیه، این معنا خاص خودش دارد. یعنی کسی بخواد یه چیزی رو به دیگری با احترام بده، با دو دستی میده، با دست مبسوط میده، یعنی هر چه بخواهی درش هست. او باسط الیدین است، نه قابض الیدین یا قابض احد الیدین. او با دو دست باز عطا میکند که با احترام همراه باشد. هرچه میخواهیم بتوانیم بگیریم، منتها ما قدرتمون نیست، ظرفیتمون کمه، کم میگیریم. برای که تمام تلاش و کوشش ما اینه که فقط برای خودمون بگیریم. اما اگر چون چه بخواهیم از خدا که دیگران هم در کنار سفره ما باشن، اون وقت میفهمیم که این دست مبسوط است، همه چی درش است. اما همین که به فکر خودمون هستیم، سعی میکنیم به همون اندازه خودمون بگیریم، وگرنه او هم باسط الید است، هم باسط الیدین است، هم عطای او بیمنت است. بر تقدیر اینجا فرمود یا ابلیس ما منعک ان تسجد ما خلقت بیدی، آیا تکبر کردی یا نه؟ جزء عالین فرشته های برتر بودی که اینها تحت امر نبودن، واقعا برتر بودی یا نه مشمول امر بودی و معصیت کردی؟ برخی ها نقل کردن، چون بعضی از تعبیرات روایی هم هست، که فرشتگانی هستن که بودن و هستن که از غیر خدا هیچ خبری ندارن، اصلا نمیدانن خدا مخلوقی دارد. اینا محو جمال و جلال الهی هستن، به غیر خدا به هیچ وجه توجه ندارن، اصلا نمیدانن آدم و عالمی خلق شده است. اگر یه همچه موجودی باشد، اومد ام کنت من العالین، یعنی آیا تو جز اونا بودی که مأمور نبودی نه؟ یا نه اگر فرشتگان دیگری هم بودن که عالی بودن ولی مأمور نبودن، این سوال ناظر به آن است که آیا تو استکبار کردی، تمرد کردی، یا نه داخل تحت امر نبودی؟ این معلومش استکبار کرده. قال انا خیر من، یعنی من استکبار کردم. به تعبیر شیخ الاستاد مرحوم آقای الهی قمشه‌ای، گفت جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجودن همه نیست. خب حالا کسی یک گناه میکند ملعون ابد می شود. گناه ابلیس در این نبود که سجده نکرد، گناه ابلیس در اینه که در برابر الله قرار گرفت، گفت شما نظرتون اینه، من نظرم اینه. خب این گناه قابل بخشش نیست. اگر کسی معاذ الله به اینجا برسد بگد اسلامی رو گفته معاذ الله ولی من نظرم چیز دیگه است، این همون حرف شیطنت. یه وقت است نه کسی قبول دارد، بعد میاد غلبت علینا و شقوتنا، خدا و قیامت و دین و ولایت اهل همه رو قبول دارد ولی گرفتار بعضی از لغزش هاست. این امید توبه، امید عفو، اینا هست. اما کسی مستقیما در برابر ذات اقدس الله بگه شما نظر تو اینه، من نظرم اینه، خب این دیگه قابل بخشش نیست. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بشری ترک سجود این همه نیست. آدم یه سجده نکنه، یه گناه بکنه، ملعون ابد بشه، این چیز دیگه است. قال انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من دین، بلا فاصله فرمود. دیگه توبه و امثال ذلک نشد، از این منزلت بیرون بیا، این منزلتی که داری، چون سخن از جنت که نیست. در تمام این آیات یاد شده، یعنی از همین سرفصل، هیچ سخن از بهشت نیست تا بگیم ضمیر منها به جنت برمیگرده. از این منزلت بیرون بیا، برای اینکه رجیمی. اینجا هر کی بیاید باید به اذن ما باشد، بی اذن در تیررس فرشته هاست. و این علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من تا روز قیامت است. قرائن بعدی هم شهادت میداد که غایت داخل در مغیاست، اما یک ابهامی است که به سود همه است. شیطان گفت درست لعنت الی یوم الدین است، ولی مهلت هم تا یوم دین باشد. فرمود نه، این دو تا خطر دارد. اگر مهلت تا یوم دین باشه، دیگران ناامیدن، یک تو هم یوم دین که نزدیک شد ممکن توبه کنی، ولی مهلت تا وقتی است که خود من میدونم، نه تو میدونی نه دیگری. این ابهام دو تا فایده دارد. یک فایده اینه که او نمیتونه بگه من فلان وقت توبه میکنم، برای که معلوم نیست کی میمیره، کی از پا در میاد. یکی این که بشر همواره بین خوف و رجا زندگی میکنن، میگن یه وقتی ما شر رو نجات پیدا میکنیم، اما اگه معلوم باشه میگن که خب تا فلان وقت شیطان است، بعد دیگه وسوسه نیست. این ابهام برای هر دو گروه نافع است. فرمود خودم میدونم، نه شما میدونی نه دیگری میدونه. لعنت الی یوم الدین است، به قرینه آیات بعد غایت داخل در مغیاست، ولی مهلت الی یوم الوقت المعلوم است. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، که من میدونم، نه تو میدونی و نه دیگری. الحمدلله.